به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خدمت عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم و آرزوی تندرستی برای تک تک شما خوبان دارم. با این امید که فرصت همراهی ما رو داشته باشید، دعوت می‌کنم که پرسش و پاسخ تربیتی امروز رو بشنوید که به سوالات شما درباره خانواده پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست. برنامه را آغاز می‌کنیم با سلام خدمت ایشون و تشکر از حضورشون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم، امیدوار هستم که بتونیم پاسخگوی بیشتری به سوالاتشون باشیم. با این فرصتی که در اختیار داریم بیشترین پاسخو انشالله عزیزان شنونده دریافت بکنم.
انشالله. بحثی که در آغاز برنامه خدمت عزیزان شنونده تقدیم میکردیم، ما از شما در جلسه گذشته چند مطلب شنیدیم که در مورد در واقع آموزش مهارت‌ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم نکاتی رو اشاره فرمودیم و توجه به اینکه انسان خودش وقتی میخواد مهارتی رو به کار ببره، توجه به معنای هر عمل و هر رفتاری داشته باشه و با توجه به معنای کامل اون و اثرگذاری اون رفتار رو به کار ببره و توجه داشته باشه که هم عامل درونی و عاطفه و در واقع توجه درونی لازم هست برای تاثیرگذاری یک رفتار و هم اعلام زبانی و در واقع ابراز مطلب. هر کدوم به تنهایی کفایت نمی‌کنن. برای توجه به شرایط زمانی برای بهترین بروز یک خواسته و در واقع رفتار رو مورد تاکید قرار دادید که دقت بکنیم که چه زمانی و چه شرایطی مناسب هست که این رفتار میتونه تأثیر بگذاره و به مخاطب انتقال پیدا بکنه. آماده هستیم که این دست رو در ادامه مباحث مهارت‌ها بشنویم.
بله، امروز من بحث مهارت‌های هوش هیجانی رو مطرح می‌کنم و یکی از اون نکاتی که می‌خوام بگم بحث خشم و کتمان اون هست. به عنوان یه انسان ما داره نیروی خشم هستیم. حالا بعضی میگن غریزه خشم، حالا بعضی ها میگن پرخاشگری جز غریزه نیست و بعضی ها میگن هست. حالا من با اون موضوع کار ندارم. اینکه انسان در مقابل یه خواستی که داره یا رفتاری که انتظارشو داره اون انجام نمیگیره و اتفاق نمیفته، خب عصبانی میشه. این خشم من به این منظور میخوام مطرح بکنم. بروز این حالت، این هیجان خیلی طبیعی اتفاق میفته، منتها از پیش زمینه ها میتونه کمک بکنه در نحوه اجراش. مثلا کسی که روزه هست، به خصوص خیلی مقدارم روزگار بلند باشه، این سوخت و ساز بدن مقدار دچار مشکل میشه، حالا قند خون میفته، اینا همه باعث میشه فرد آستانه تحملش میاد پایین. یا خانوم ها در یه شرایطی که قرار میگیرن در یه مثلا ایام خاصی که قرار میگیرن به خاطر تغییر و تحولات هورمونی، اینها شدت عصبانیتشون در مقابل خیلی چیزا که میتونست مثلا 20% باشه یهو به 50% کشیده میشه. یا در مقابلی که فرض بفرما یه فشار دیگه ای از قبل براش به وجود اومده، یه موقعیتی برای فرد به وجود اومده، الان باعث شده که این کمک بکنه خشم به اصطلاح قوی تر اجرا بشه. به عکس اینم داریم، در یه موضع خیلی خوش و آرام و راحتی هستیم، همین اتفاقی که الان دیروز افتاد و منو خیلی عصبی کرد، امروز که میفته از 50% 20% من عصبی میشه. میخوام بگم افراد در بروز هیجان، یکی از اون حالت‌های هیجانی که خشم هست، پیش زمینه‌ها میتونه کمکشون بکنه، چه به صورت مثبت چه به صورت منفی. اگر ما داریم به عنوان مهارت میخوایم به کار ببریم، میخوام بگیم که غیر ممکنه تو زندگی اشتراکی یه زن و شوهر یا مادر و فرزند اصلا بحثی به نام خشم اتفاق نیفته. مهارت به کارگیری این خشم و عکس العملی که در مقابل این خشم میتونیم داشته باشیم و چجوری اینو میتونیم هدایتش بکنیم، اینو به عنوان یه هنر میخوایم مطرح بکنیم.
بله.
میخوایم بگیم که نماد بیرون این خشم چجوری میشه. مثلا من موردی رو شاهد بودم، همطور ایستاده بودم، مادر و فرزند 7-8 سالش بود این بچه، به گومگوشون شد، همطور مادر داشت سبزی پاک میکرد. متاسفانه برای منم خیلی جای سوال بود، چرا اون چاقوی به اون بزرگی دست مادر بود وقتی داشت مثلا سبزی میخواست پاک کنه؟ خیلی چیز کوچولویی میتونست، حتی یه کار نمیده میتونست پاسخگوی این خانم باشه. وقتی بچه یه جمله‌ای رو گفت مادر عصبانی شد، مادر چاقو رو پرت کرد. تازه وقتی از دست مادر خارج شد خودش فهمید چه اشتباهی کرد و خوشبختانه بچه به اصطلاح سریع فرار کرد و چاقو رفت به یه قسمتی از دیوار فرو رفت. و یادم وقتی صحنه اتفاق افتاد، مادر اصلا توان این که از جاش حرکت بکنه، بچه‌شو به بغل بگیره یا بره اون کارد برداره اصلا دیگه نداشت. فقط بهت زده ایستاده بود و یه حالتی که شاید ما فکر کنیم مثلا به قول خودمون از هوش رفت، از شدت اینکه چه کاری بود انجام داد.
تعجب از کار خودش.
آره، از اینکه چرا این کارو کرد. بعد خودش مطرح میکرد خیلی وقتا اتفاق میافتاد وقتی من عصبانی میشدم مثلا یه چیز رو پرت میکردم، ولی اینقدر این عصبانیت این فرد بالا میره که اصلا نمیدونه چی رو برای کی داره پرت میکنه. با توجه به این نکته، پس ماهایی که احتمال داره بروز اعمال این چنینی برامون اتفاق بیفته، خیلی حواسمون باشه کجا داریم عصبانی میشیم. پیش زمینه های عصبانیت رو مهارت دیگه، هنر دیگه، میخوایم این هنر رو بدونیم که چجوری باید اینو کنترلش کنیم، مهارش کنیم.
بله.
امکان داره یه نفر در بروز هیجانش یا حالا در بروز خشمش جملات زشتی رو به کار ببره، ولی وقتی بعدن که عصبانیت فروکش میکنه بهش میگه اینا رو گفتی، میگه من کی گفتم؟ یعنی فرمانی که به مغز داده بود، کلامی که به حرکت افتاده بود، استفاده از یه سری ضمیر ناخودآگاهش کرده، این جملات زشت رو به کار برده، حالا اصلا کتمانش داره میکنه، اصلا منکرش میشه. پس در رابطه با خشم یه دقتی به این موضوع مجدد اشاره میکنم، مهارت به کارگیری درست از این نیرو، از این خشم، حالا از این حالتی که میگیم اتفاق میفته، یک اینه که پیش زمینه هاشو فراب، مثلا اگه امکان داره من الان این مشکل برام پیش اومده، عصبانیم، خیلی حواسم باشه چیز دیگه اضافه نشه.
بله.
بچه‌م از مدرسه آمده یه حرکتی رو میدونم انجام داده خوب نیست، ولی من قبلش با پدر مشکل پیدا کردم، راهش اینه که دیگه به روی بچه‌م فعلا چشم رو ببندم. به این دلیل که این کارو میکنم که هم به موقعش بیام اشتباه پسرم یا بچه‌مو بهش ارائه بدم، مشکل بعدی هم بتونم درست حلش کنم، به دست فراموشی سپرده نشه و نیاد اون مورد جدید اونو تحت شعاع قرار بده. نکته بعدی این که گاهی اگر احساس میکنیم عصبانی شدیم، یه بارم فکر میکنم گفته باشم، مجدد تکرار میکنم، محیط اون محیطی که دعوامون هست یا اختلاف ایجاد شده یا عصبانی شدم اون تغییرش بدیم. میخوام بگم یعنی ترکش کنیم، ولی منظورم این نیست که از خونه بریم بیرون، اتاق هست به آشپزخونه بریم، آشپزخونه هست به مثلا سر تراس بریم، به طبقه پایین بریم، محیط فیزیکی رو ترک بکنیم، سعی کنیم همین که باز گفتم به آب خنک بخوریم، سعی کنیم اگر احساس میکنیم اون موارد خاصی است، زمان خاصی است که فشار پایینه، یه مواد قندی سالم استفاده کنیم، سعی کنیم چشها رو ببندیم، لحظاتی دست روی چشم بذاریم یا یه پارچه مشکی رو چشممون بکشیم، یه حالت انرژی سوخته شده رو مجدد کسب بکنیم، نفس‌های عمیق بکشیم و حتی بهترین کاری که میشه در اون لحظه انجام بدیم که سریعا رو حالا یه تخت خوابی که داریم یا محیط خوابی که بیفتیم و بدن رو شولش بکنیم، یه حالت ریلکسی برای خودمون اجرا کنیم. اینا کمک میکنه، یعنی میخوام بگم که اینها هنرهایی است که خشم ما رو درست هدایت و تربیت میکنه. این مورد رو حالا بهش اشاره کردم، اگر فرصت بود به موارد دیگه هم انشالله اشاره خواهیم کرد.
انشالله زیاد همون اینها بحث رو در فرصت های دیگری پی بگیریم. تشکر میکنم. بپردازیم به سوالات عزیزان شنونده. اولین سوال آماده پخش رو تقاضا میکنم که همکارانم برای ما پخش کنند.
من توی 18 سال زندگی مشترک بالاخره نقاط تفاوت زیادی با هم داشتیم، با همسر علاوه نظرات تو همه چی، تو جزئیات، توی کلیات. بعد الان بعد از 18 سال من خیلی سعی کردم خودم رو وقف بدم با نظرات ایشون، با کارهای ایشون، با اینکه ایشون همیشه خودشون هم اینو، یعنی هم دوستانش هم همکارانش همه فامیل اینو میگفتن که ایشون اصلا 180 درجه با مردای دیگه فرق داره. الان هر سالی که میگذره ایشون مثلا نظرات چیز جدیدی، اینطور نیست که من بعد از 18 سال بخوام با ایشون یه نقطه توافق مثلا داشته باشم. جدیدن مثلا به من گیر میده که ایشون پرده ها باید جمع بشه، اصلا پرده نزن مثل آفتاب تو خونه. بعد برای من هم خیلی سخته، مثلا پرده که چند ده هزار تومان پول دادم بیام اینو مچاله میکنه جمع میکنه که آفتاب بیاد مستقیم تو خونه، یا مثلا فلان چیزو اینجا بذار فلان چیزو اینجا نذار، توی امور داخلی خونه خیلی دخالت میکنه. میخواستم الان من به عنوان یه دونه زن چجوری میتونم با این مرد سر کنم، چجوری میتونم کاری کنم که ایشون هم نظر بشیم، که بگم بابا جان من به عنوان یه خانم، البته اینو گفتم و خیلی هم بهشون گفتم، به عنوان یه خانم دوست دارم که فردا مرتب آویزون باشه و اگه اینطور به صورت جمع باشه من اصلا لباس روزی دوچار تنش میشم. خیلی ممنون.
ببینید حالا 17 سال زندگی کردن و مواردی رو با هم متفق نبودن و به هر حال دارن زندگیشون رو میکنن، به هر دلیلی رسیدن با این زندگی با تمام تفاوت و فاصله های فکری شد. اما یه مقدار من این خواهر رو به جملاتی که خودشون گفتن به اصطلاح توجه میدم. ایشون میگن که دوست دارن پرده ها رو بدن بالا، اتاق مثلا آفتاب بیاد توش. خب این یه چیزی که شما حتی اگر 20 سالتونم ازدواج که کردین 20 سالتون باشه، الان 37 سالتونه، هر دو هم واقعا نیاز به آفتاب دارید و کلسیومی که هست و اون اشعه‌ای که آفتاب بر مثلا بدنشون بد بخوره، یعنی یه چیزی که خیلی مورد نیازتونه.
بله.
چرا اینو دارم میگم؟ میخوام شکل نگاهتون به این کار تغییر بدم. این که میگید من پرده رو من دوست دارم، بهشون میگم من دوست دارم زندگیم اینجوری باشه، تنش پیدا میکنم. خب همش این که شد من قرار بود ما بشیم. خب حالا اون ساعتی که ایشون تو خونه است و دوست داره، اون منه ایشون هم دوست داره دیگه که مثلا پرده ها بالا باشه، اون ساعتی که شما تو زندگی هست ایشون حالا چند ساعت چند لحظه است، خب حالا نه شما بشید نه اون، اون پرده رو میده بالا به خاطر خودش، شما هم از آفتاب استفاده کن به خاطر خودت. این دیدگاه رو برای خودتون ایجاد کنید. یکی دیگه از اون دلایلی که فکر میکنم ایشون باعث شده به پروپای زندگی شما به پیچه شد، بیکاریه. اینو یادمون باشه. بعضی از محیط کار که برمیگردن خیلی خستن و دوست ندارن هیچ کاری بکنن، ولی این به این معنی نیست که هیچ کاری یعنی فقط دراز بکشن و بیفتن و نه، خیلی کارهایی که میتونه شادابی بهشون بده.
بیکاری منظورتون شغل نداشتن که نیست، کم مثلا داشتن فرصت خالی زیادی.
مثلا این خانم میتونه وقتی این همسر وارد میشه فکر کنه خب 17 سال باهاش زندگی کرده، چه چیزایی الان مشغول میتونه اینو بکنه که به این مسائل فکر نکنه. اتفاقا من معتقدم خانم خوب ایشون وقتی میاد ببینه پرده کناره، یعنی اون چیزی که فکر میکنی باعث میشه میخواد سر و صدا تو زندگی بپیچه دیگه ایجاد نمیشه. پرده ها رو دادی کنار، خب شما دوست داشتی منم دادم، فکر خوبی هم بود، از آفتابش هم استفاده میکن. یعنی شما باعث میشی که اون فکری که تخریب کننده بود تو این ذهن این آقا اگر بود که زندگی رو متلاطم بکنه، خب حل میشه میره. شما هم به این شکل چون نگاه میکنی فشار عصبی نمیگیری، یعنی شما هم به استرس وارد نمیشه، فشار نمیاد که چرا این آقا این کارو میکنه. بعدم یه چیز دیگه هم که میخوام باز بهش اشاره کنم، حتما من پول دادم این مقدار اینا رو خریدم، برای کی خریدین؟ فقط خودتون یا برای هر دوتون؟ اگرم برای خودتون خریدین ببخشید اشتباه شده. پرده رو با هم میرفتیم میخریدیم، حالا یا رفتیم خریدیم که خونمون همه با هم قشنگ بشه. حالا شما یا ایشون میخواد شما رو به اصطلاح پروپای زندگی شما بپیچه، به قول خودتون تو دخالت امور شخصی خونه شما بکنه، نه خونه مال هر دوتاتونه، محل آرامش هر دوتونه و این نیست که شما بیرون مال شما، من داخل خونه مال من، شما بیرون پول میاری برای من خونه رو آرام نگه میدارم برای شما. اگه این دیدگاه رو تو وجودش ایجاد کنه، کارای این آقا اینقدر فشار بهش نمیاد، یعنی آستانه تحملش یکم بالاتر میره.
بله.
و یکی این که مورد دومو که اشاره کردم مجدد تاکید میکنم، هر مردی و هر زنی بی دلیل نمیاد زندگی رو خراب کنه، بی دلیل به جنگه. یا از بیرون که وارد خونه میشه با یه مشکلات فکری و ذهنی وارد میشه، یا تو خونه که میاد علت این حرکتش اینه که خانم همراهی نمیکنه، احساس میکنه خانم همش دنبال اهداف خودشه. این مشکل ما داریم دیگه، خیلی از خانوما واقعا زحمت میکشن برای محیط خونه، واقعا خونه زیبایی رو درست میکنن چه و چه، اما از اون وقتی که میشینن میگن من این کارو کردم، من خریدم، من دوختم. بابا شما یه خوبه خانم، بگو همسرم شما پول دادی زحمت کشیدی، حالا من رفتم خریدم. و یکی دیگه هم زحمت کشید چون شما پول دادی دوختش. اینجا دیگه همه منا میره میشه ما، اونم نمی جنگه منم نمی جنگم، اونم نمیاد به من فشار بره منم از کار اون دوچار فشار و استرس نمیشم. این یه نکاتی که بود، البته کلی بود، حالا تلفن ایشون بهانه شد که ما اینو خدمت عزیزان شنونده مطرح بکنیم.
دو تا نکته من دوست دارم توضیح بفرمایید در این باره. یکی این که در مورد اظهار نظر آقایون توی جزئیات کارهای خونه، از طرفی خب خیلی وقتا تنش‌زا است و خیلی توصیه میکنن به اینکه مردها کاری با کارهای خونه نداشته باشن، در واقع مدیریت داخلی خونه رو بسپارن کامل به دست زن. و همونطور که معمولا هم مردا خوششون نمیاد، من خودم به هر حال لاقل به عنوان یک مرد میتونم این رو بگم که معمولا خوششون نمیاد که زنها تو کارهای بیرونشون دخالت بکنن، که حالا مثلا فرض کنیم که اگه کارمندی کدوم قسمت اداره کار میکنی، مثلا حقوقت چقدره، بعد از اون اضافه کاری میخوای کجا بری، چه کار میکنی، خیلی تو خوششون نمیاد. همونطور هم خیلی وقتا خانم ها احساس میکنیم که دوست ندارن در مورد مدیریت داخلی خونهشون دخالت و تصمیم گیریشون بشه. از طرفی شما در توصیه‌ای که قبلا برای ما داشتین و خودتون گاهی اشاره می‌فرمایید به این جزئی نگری خانم‌ها و اینکه مرد باید به مسئله جزئی خونه توجه بکنه، مرد خب چون کلی نگر هستن از خب من خودم شخصا خیلی وقتا وارد خونه که میشم مثلا متوجه نمیشم که مثلا فرض کنید پرده شسته شده و بعد ممکنه خانم با گلایه در واقع بگه، بگه امروز پرده رو باز کردم شستم، مثلا نبودی همین کارا انجام شد، حتی متوجه نشدی. خب واقعا متوجه نشدم، نه که بخوام بی‌توجه باشم، ولی شما توصیه میکنید که حتما آقایون سعی بکنن توجه داشته باشن، لااقل در موردی که زحمتی کشته شده به این جزئیات. اینا یه مقدار اگه آدم بخواد توجه بکنه، خب گاهی اوقات مجبور نظرش هم بگه، بگه مثلا خب شستی به نظرم خوب بود می‌ذاریش اون بعد. اگه بخواد توجه نکنیم و فارغ باشیم، خب باعث اون مشکلاتی میشه که شما ما رو ازش برحذر می‌دارید. فکر می‌کنید اینا یه مقدار بین المحظوره نیست؟ چطور
دیدید؟ نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید. ببینید ما از اولش هم گفتیم آقایون کلی نگران بزنند به نکات زندگی و خانم‌ها در واقع از بالا احاطه ندارن. خانم‌ها یه مقدار خب بینش ظریف‌تری دارن. ولی این به این معنی بازم نیست که ما خیلی چیزا رو نبینیم، و باز به این معنی نیست خیلی چیزا رو ببینیم حتما باید دخالت بکنیم. دخالت دوبارم شما استفاده کردین از کلمه، ما دخالت رو با نظر دادن فرق میذاره.
نه اصلا ممکنه به این منجر به این بشه، دخالت برداشتی بشه.
منظورم این نیست، میخوام بگم یعنی نباید به این منجر بشه. ما میخوام بگیم که مثلا آقای خونه، خانم خونه، شما نظر بدید. نظر یعنی یا اجرا میشه یا اجرا نمیشه. ایشون داره میگه تو تلفنش واقعا که این کار باید بشه، این کار باید نشه. بعد اگر بیاد انتقاد بکنه، خب خانم میگه که چطور من باید تو کار بیرون شما دخالت نکنم، ولی شما میای دخالت میکنی. ولی یادمون باشه این خونه مال دوتامونه. محیط کار بیرون خانم اصلا دخالتی نباید داشته باشه، اصلا اظهار نظری نمیتونه باشه. در یه سیستم اداری است، مد وارد شده به شرایطی که باید پشت سر گذاشته، حالا مشغول کاره، حالا امکان داره یه حساسیت هایی داشته باشه، ما این اصلا منکرش نمیشیم. ولی من اینجا این سوال رو جوابم نمیگیرم، فقط سوال میکنم حساسیت های خانوم ها از آقایون در رابطه با خیلی چیزها و بالعکس آیا بر نمیگرده به رفتار خود فرد؟ اگر این فرد در رفتارهاش یه جوری ایجاد کرده باشه، سوال برانگیز باشه، خب به دنبالش سوال میاد، به دنبالش تجسس میاد، به دنبالش نمیدونم سوء ظن میاد. اما اگر فرد خیلی طبیعی با این مسائل برخورد کنه و پاسخ‌دهیش و نوع حرکتش یه جوری باشه که این ایجاد این مسائل رو نکنه، هیچ کدوم اسم اینا رو دیگه دخالت نمیذاریم، بلکه بال و پری میذاریم برای رفتن و رشد کردن بر طرف مقابل. یه نکته خیلی خوبه دیگه هم اشاره کردی شما، این که من از بیرون میام خب نمیبینم این پرده رو. این دقت بکنن خانم ها، اینجا دیگه به ظرافت رفتار زنانه برمیگرده. خانومی که سعی میکنه بالاخره از این اطلاعات 100 درجه 20 تاشو خودش بده، چه دلیلی داره که نده؟ اگه خانم دوست داره همسر اظهار نظر کنه، خب یکم باید ناچاران زحمت بکشه، چون باید به این نکته برسه. برسید عزیزان، خواهران بزرگوار، به این نکته برسیم. آقایون مسائل جزئی را به دلیل تفاوت‌های فردی و در واقع همون تفاوت‌هایی که گفتیم جنسیتی که هست نمی‌بینن، نه اینکه می‌خوان ببینن بی‌تفاوت باشن، بی‌حرمت باشن. و برعکس خانومی که همسرش می‌خواد بره بیرون، نوع کتتو یه مقدار صافش کن، این بند کفش شما بدجوری گره خورده، این چیزایی که خانم می‌بینه اصلا آقا نمی‌بینه. خب اونو اون تکمیل می‌کنه، اینو این تکمیل می‌کنه، و به خاطر همین هم هست که خدا تو قرآنش زن و شوهر رو و ازدواجشون رو یک آیه و نشانه خودش قرار میده، که لتسکنوا الیها که مودتم و رحمه. یعنی ما اگر به اینا به این دید نگاه کنیم، اینها همه باعث رحمت ماست، باعث ارتباط نزدیک ماست. حالا خانم از آقا از راه رسیده، ای خسته شدم دیگه نمیدونم چه کار کنم، من اصلا صبح تا شب این کارو میکنم، خب آقا حواسش باشه یه چیزی شده، به پرده نگاه کنه، به زندگی نگاه کنه. ببینید ما هر دوتامون این مهارت‌های دیداری شنیداری و کلامی رو حتی به خاطر اینجور جاها میگی که اگر اینجور جاها این مهارت‌ها رو به کار ببریم، خواهیم دید تن خسته خانم و تن فرتوت و به اصطلاح شکسته آقا در محیط کار با دو سه تا این جمله‌های ارتباط عاطفی اصلا شارژ میشه، دوباره انرژی کامل میگیره و به راحتی میتونن به ادامه زندگیشون بپردازن.
بله. خب یه نکته دیگر هم بود در مورد سوالشون. ایشون تو سوالشون که توضیح میدادن دو بار تعبیری به کار بردن از این دست که میخوام سعی میکنم با شوهرم هم نظر بشم و سعی کردم خودم رو با او وفق بدم. در واقع دو تا تعبیر متفاوت و یک دو بارم به کار بردن. مثلا تو جمله اخیرشون گفتن هم نظر شدم. آیا وفق دادن خود با همسر به معنی هم نظر شدنه؟ اصلا من فکر میکنم شدنی نیست، یعنی تلاششون اگه واقعا نظرشون همین باشه، لفظ درست به کار برده باشن، که خواستن نظرات خودشون رو شبیه نظر شوهرشون بکنن، بنده تصور میکنم شدنی نیست. شما اونا روانشناس بفهمید چطوری هستن.
نه آخر ایشون که آخر جمله این فکر از ذهن ما گرفت دیگه. من الان میگم چرا پرده رو میزنه کنار، پس این هم نظری که نه هیچ تطبیقم نیست، بفهم نیست. دقت فرمودین، یعنی اگرم یه همچه چیزی داره اتفاق میفته، گاهی البته ما فکر میکنیم این کارا رو میکنیم ولی تو عملمون خبر از اینا نیست. من سعی میکنم هم نظر باشم، تلاش میکنم، کجا من بعدم هم نظر بودن. کی میگه باید به قول خود جناب علی کی میگه ما همیشه هم نظر باشیم؟ پس اگر قرار بود که ما همه نظرمون یکی باشه، پس این سلیقه کجا میره؟ پس این تفاوت‌های دیدگاهی کجا میره؟ نه، ما اینا رو احترام بهش میذاریم. اتفاقا آدما باید به عنوان یه انسان نظر بدن، هر کی فکر رشدیافته‌تری داره، نظر پخته‌تری داره. گاهی نظرها به شکلی مطرح میشه، برای بعضی مطلوبه، برای بعضی مطلوب نیست. اصلا ما این موردو نداره. این که میگیم خودمون رو وسق بدیم یا حالا یا تطبیق بدیم، یعنی یکم من بیام پایین‌تر اون بره بالاتر، یکم او بیاد پایین‌تر من برم بالاتر.
یعنی همین پذیرش تفاوت‌هاست.
پذیرش خودمون به شکلی که میدونیم، گفتم دیگه همین مثلا نگاه آقایون این میشه تطبیق. ولی این که هم نظر بشیم، نه نباید تلاش کنیم.
یعنی واقعا منظورشون این بوده که مثلا
نه اصلا
نه شدنی، مثلا مطلوب حتی اگر تلاش ندارید زمین بکنید. پس اصلا معنای توافق که را خیلی وقت گفته میشه این نیست که نظرمون یکی بشه. هر رنگی اون میپسنده من بپسندم، اون پرده میخواد منم بخوام یا من نمیخوام اونم نخواد. خب امیدوارم که خواهر محترم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. سوالی رو من خدمت شما مطرح میکنم خانم رماندوز، که خواهر شنونده دیگری پرسیدن ولی خودشون خواستن که صداشون پخش نشه. گفتن حدود 19 سال است که ازدواج کردم و الان تصور میکنم که شوهرم به محبت من نسبت به فرزندم حسادت میکند. فرزند پسری دارم که با آمدن او به منزل با کوچکترین چیزی با من دعوا میکند و کم حوصله شده است. چه پیشنهادی دارید و چه توصیه میکنید؟
ببینید این الان مال این دعوا مال الان نیست. از بعد به تولد که بچه متولد شده، همیشه من اینو خدمت عزیزان گفتم، بچه های ما باید ارتباط عاطفی ما رو با همسرانمون عمیق‌تر کنن، نه سد و سپری باشن در مقابل همسرمون. گاهی خانم ها وقتی خدا بهشون فرزند میده، به خاطر یه سری مشکلاتی که با همسر دارن، حالا به هر دلیلی که نتونستن باهاش ارتباط برقرار کنن یا مشکلاتی که دیگه‌ای که دارن، همین که بچه متولد میشه اونو قرار میدن در محل امنیت زندگی خودشون و از اون یه سفری درست میکنن در مقابل همسر. دیگه نق نمیزنن، دیگه دعواشون نیست و هر چی میشه این بچه است. از محبت کردن هم دیگه خبری نیست، چون خود مادر تخلیه هیجانی صورت میده با این ارتباط عاطفی. اینو به هر حال دقت کنی، شاید کودک کوچیکه بوده، همسر مثلا پذیرفته، حالا به هر دلیل این حالت بوده، حالا بزرگ شده، آقا در کنار خانوم، یک آقای کوچولوتری حالا به عنوان یه نوجوان 17-18 ساله آمده کاملا جایگزین شده. شما خواهید پرسید که آیا واقعا مثلا ایشون حسودی میکنه؟ اسمش حسودی هم میذارید بذارید، ولی بالاخره دیگه محلی از خودش به اصطلاح جایگاهی برای خودش کنار این زن دیگه نمیبینه. میگم این باید شکافته بشه که چرا اینجوری شده، ولی در ظاهری که الان شما سوالو میپرسی این بله این حالت هست. گاهی انقدر این حالت عمیق میشه که مرد به عنوانی که دیگه پسرم که هست، پس همه چیز برای همسرم هست و جایگاه من دیگه معنی نداره. لذا کجا این تخلیه هیجانی رو انجام بده، کجا این مشکل پیش اومده رو تخلیه بکنه؟ با پسرش شروع میکنه میجنگه. بعد اون زمانی که قرار پدرها و پسرها با هم مچ بشن و با هم یکی بشن و تو مشکلات زندگی یار و یاور هم دیگه باشن، پدر و فرزند از هم دیگه جدا میشن و متلاشی میشن. این برمیگرده به مشکل گذشته و از همه مهمتر این که این خانم باید یه مقداری بشینه با همسرش صحبت بکنه. واقعا اگه یه همچه چیزی ایجاد شده، مشکل خودشون دوتاست حل کنن، چرا با این بچه دارن به اصطلاح در میافتن و مشکلات عدیده بعدن براشون پیاده میشه و پیدا میشه.
اصلا ممکنه پدری به نظر شما پدری حسادت بکنه به فرزند خودش؟
من این سوال از شما میپرسم وقتی نه میخوام بگم به عنوان یه مرد وقتی یه مرد وارد خونه میشه میبینه اصلا جایگاهی نداره، همه چیز شده پسر، پسرم این کارو میکنه، پسرم اینجوری میره، پسرم فلان. خب این آقا، حالا به عکسش هم شما اجرا کن، همین آقا در مورد دخترش انجام بده، خانم احساس بکنه جایگاهی نداره، اون چیزی که عامل شده جایگاه او رو ازش غصب کرده گرفته، خب معلومه آدم باید با او بجنگه دیگه. این مواردو میگم تو سن کودکی متولد شدن بچه‌ات، مثلا تو تا 2-3 سال اول خیلی داری، یعنی مراجعه و تلفن کننده روی موضوع زیاد هست که اصلا دنبال یه فرصت بوده، یا مثلا تو شهر حال بالاخره افرادی که شکست تو زندگیشون دارن میخونید میبینید، میگه آره نشستم بالاخره وقتی بچه‌م به دنیا اومد سعی کردم تمام سختی‌هامو پشتش پنهان کنم، یعنی محلی پیدا میکنه به نام فرزند و همه رو پشت اون پنهان میکنه، یواش یواش این بچه همش این مشکلات پشت اونه و این بچه سدی میشه میاد بالا. حالا ایشون داره تو دوره نوجوانی مطرحش میکنه،
اینکه به دنیا آمدن فرزند در حال نیازهایی داره بچه کوچیک مثلا نوزاد، مادر مجبور بشه خیلی توجه بکنه. فکر می‌کنید قدری برای مادرها مشکل نیست که جمع بکنن بین این دو تا؟
خب
مثلا اگر تصور بکنید شرایطی رو که زوج جوانی تازه ازدواج کردن و خیلی رابطه‌شون با هم دیگه شاید عمیقه و زیاد با هم رابطه دارن، زیاد با هم هستن، یا به تعبیر بهتر بخوام به کار بریم اوقات زیادی به صرف هم دیگه میکنن،
حالا الان مشکل
بعد آره، حالا بچه به دنیا اومده که این بچه نیاز به مراقبت هم داره، حالا امروز هم که دیگه مثل قدیما هم که نیست که بچه رو خیلی کمتر بهش طرف خوش میکردن، اینقدر توصیه های متعدد خانمای ماما و برگمزی که پرستارهای بچه و پزشکان متخصص اطفال دارن که واقعا وقت زیادی رو از مادر ممکنه بگیره و واقعا مرد احساس میکنه خب وقتش خیلی کمتر داره صرف این درد میشه.
کاملا حرف درستی گفتید.
یعنی میگم این مقداری طبیعی هست به نظر شما یا نه؟
این نوع درستش. بله این نوع درسته، این در واقع زیاد وقت گذاشتن و کم توجه شدن به همسر. نوع درستشه، برای که خب مگه خانم تا حالا چند تا بچه داشته؟ اولین بچه با هزارها مشکلات، به قول جناب علی با همون شدت وقتی که در اختیار همسر میذاشته الان نیست. ببینید یک مرد فهیم و آگاه اینجور مواقع کنار این کمبودی که احساس میکنه اینه یادش باشه که او سختی هایی که خانومش میخواد بکشه نیاز به یه تکیگاه داره، همون مقدار کم میتونه از اون مقدار کم این حس امنیت رو، این ارتباط عاطفی رو برقرار کنه تا زودتر این مادر بتونه خودش رو جمع بکنه و این دوران زودتر سپری بشه. مثل همه افرادی که خیلی موفق پیش میاد براشون موفقن، اما اون چیزی که من خدمت شما گفتم این اصلا خانم ترد میکنه این آقا رو و آقا رو اصلا نمیره دنبالش. خب این یواش یواش اون میشه که الان امروز سوال کننده ما مطرح کرد.
بسیار خوب، تا فرصت باقی است یک سوال دیگر رو هم بشنویم و استفاده بکنیم از زمان.
یه دختری دارم 19 ساله دانشجو هستن، ایشون تا حالا چند بار مثلا یه خانم شماره تلفن ازشون خواسته برای خواستگاری ولی ایشون قبول نکردن، شماره ندادن و ایشون شماره دادن، یعنی خانم شماره دادن ولی ما زنگ نزدیم. حالا نمیدونم باید زنگ بزنم یا نزنم. خیلی ممنون.
بله خب بفرمایید خانم رامروز چه بنظر شما
فکر نمی‌کنم فرهنگی خاص...
جامعه ما البته که حالا
نه این مورد خاصی نیست. خب وقتی که به هر حال سعی کرده شماره بگیره اتفاقا فکر می‌کنم یه پوان مثبتی، یک امتیاز خوبی هم به اون خانواده طرف مقابل داده که خیلی زود تلفنشو در اختیار نداده، در اختیار اونها نذاشته، میتونه مادر تماس
بگیره، برای اونها نشانه خوبی است،
نشانه خوبیه که درسته. زود تلفنشو نداده، حتی اونها شاید هی نگران هم باشن، خب به هر حال دوست دارن بدونن. این که این خانم تماس بگیره بگه شما ظاهرا شماره تلفن این شماره رو دادین به دختر من، کارتون چیه؟ اصلا مطرح هم نکنه که شما مثلا حتی به عنوان خواستگاری کاری به خانواده ما داشتین، خیلی محترمانه. و اینکه خب چی بوده مثلا خیلی زودم عکس العمل نشون بده شاید بد بشه، ولی به این شکل مطرح کنه شما شماره دادین تماسی که بگیرین مثلا در چه رابطه‌ای هست، موضوع چی بوده، من که از دختر خانمم سوال می‌کنم خیلی توضیح نمیده موزه چیه، چون واقعا چیزای اتفاق افتاده که احتمالاً توضیح نمیده دیگه، حالا
درسته.
چه چیزایی هستش؟ نه هیچ به نظر من مشکلی نیست. خب حالا 19 سالم هستن، خیلی هم دیر نشده، فرصتای دیگه هم میتونن داشته باشن، ولی خب خوبه، تجارب خوبی میتونه تو این سن دختر به دست بیاره با رفت آمد هایی که میشه، حالا تو انتخابش میتونه زمان بیشتری رو داشته باشه.
پس اصل زنگ زدنی ایشون هیچ مشکلی
به نظر من به این شکلی که گفتم فکر نمی‌کنم باشه.
این میگه برای چی سوال مطرح میشه؟ اصلا پیش زمینش همینه که تو خانواده، تو فرهنگ ما خیلی بد میدونن که بله پیشنهاد ازدواج از طرف خانواده دختر داده بشه، این اخ زنگ زدن رو هم یه نکنه به معنای یه همچین چیزی باشه و اینا. و در حال من با نظر شما موافق هستم.
البته این جمله که شما میگین حالا من بازم اشاره کردیم، ولی ببینید این بازم برمیگرده به فرهنگ. من چون اخیراً دارم میبینم که خیلی این کارو میکنن، دختر خودش مطرح میکنه، خانواده دختر چرا این کارو میکنه؟ چون احساس میکنه طرف مقابل میفهمه منظورش چیه، یعنی کالا رد و بدل نمیکنن، امتیازاتیه که فرد مقابل داره و اون داره میگه من طالب این امتیازات شما هستم. اگر خانواده مقابل دریافت بکنه که خب خیلی پیدا میشه که اینجوری هم باشن، ولی این عمومیت نمیتونه اصلا داشته
باشه. بله من نکته رو قبلا هم شما اشاره فرمودین، باز حالا که اشاره شد یادآوری بکنم، و اون توجه به تفاوت فرهنگ ها و در واقع رسوم شهرهای مختلف حتی خود کشور خودمون، یعنی واقعا این مطلب اگر در شهری مثل مثلا تهران مطرح بشه یا مثلا اصفهان باشه خیلی متفاوت هست با مثلا حالا شهرهای دوردست و مثلا شهرهای کوچیک، یعنی باز محیط مطرح شدن این مثلا خیلی متفاوت است. عرضم به حضورتون که ما فرصت برای طرح سال دیگری نداریم، با دوستان شنونده باید خداحافظی بکنیم. به عزیزان شنونده 29-10-551 و 29-10-552 با کد شهر قم 0-251 دو شماره روابط عمومی رادیو معارف هست که همکاران من صدای شما رو ضبط خواهند کرد و به دست ما خواهند رسوند. انتقاد، پیشنهاد و سوال شما در این برنامه میتونه سازنده باشه. نشانی ما هم قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. اگر هم مایل هستید به شرط اختصار برای ما پیام کوتاهی بفرستید با حروف لاتین، این شماره در اختیار شماست 30553. بار دیگر از شما تشکر میکنم خانم رحمان دوست. از عزیزان شنونده تقاضا میکنم که در فرصت‌های آینده باز هم همراه ما باشید. تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارت خون شعله ور در زن من، آنسان که شد از شرارت خون شعله ور در زن من، دل باشد از خون لبالت سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیل هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیل هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم با نور حق صفایم، من غرق بحر هوایم با نور حق صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن